ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شهناز اکملی میگوید برای دخترش وثیقه 800 میلیون تومانی تعیین شده. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه جمعه وارد تهران میشود. پس لرزه یه زلزله افغانستان جان دست کم 5 تن دیگر را گرفت و تعداد کشته شدگان به 1150 نفر رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شهناز اکملی از مادران دادخواه میگوید برای آزادی دخترش مریم کریم بیگی وثیقه 800 میلیون تومانی تعیین شده است، اما هیچ ابلاغ قانونی در این زمینه صورت نگرفته. خانم اکملی با بیان اینکه این موضوع را دخترش در جریان دیدار روز پنجشنبه در زندان به او گفته، افزوده مبلغ این وثیقه ابتدا 200 میلیون تومان بوده است. شهناز اکملی همچنین در حساب توییتر خود نوشته است که دخترش پس از 10 روز اعتصاب غذا از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده و در دوران بازداشت تا کنون 3 بار از جمله در حین بازجویی از حال رفته و زمین خورده است. خانم اکملی بیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که دخترش در پی یورش ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد.
زندگی ما رو به هم ریختن، یه بچه‌مو کشتن، این یکی رم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردی، خب اونه که کشتی، اینم بکشین، بیاین یه زنم بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه چی میخواین از جون ما؟
به گفته او بازجویان پیشتر خواستار عدم پیگیری کشته شدن مصطفی کریم بیگی پسر خانم اکملی بودند که در جریان اعتراضات سال 88 کشته شد. بنابر اعلام دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه جمعه امروز به تهران سفر می‌کند. تایید این سفر پس از آن انجام می‌شود که روز گذشته گفتگوهای دیپلماتیک پیرامون برجام شدت گرفته بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به همتایان خود از روسیه، چین، عمان درباره مسائل مربوط به برجام تبادل نظر کرده بودند. آقای امیر عبداللهیان همچنین از گفتگوی تلفنی معاونش علی باقری با انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا خبر داده بود. آقای مورا نیز شامگاه پنجشنبه با انتشار عکسی از یک دیدار غیررسمی با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در بروکسل خبر داد. شدت گرفتن این تحرکات دیپلماتیک در حالی است که از حدود 3 ماه پیش مذاکرات پیرامون احیای برجام متوقف شده است. طرفین ایران میگویند متن توافق آماده است، اما تهران آمریکا را متهم به تعلل در پذیرش پیشنهادات ایران میکند، اتهامی که آمریکا آن را رد کرده است. مرکز زلزله نگاری پاکستان اعلام کرد زمین لرزه‌ای به قدرت 4.2 درجه در محل وقوع زلزله 2 روز پیش در افغانستان رخ داده است. به گفته مقام‌های افغانستان این پس لرزه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. زمین لرزه 2 روز پیش که 6 درجه قدرت داشت در 3 ولایت در شرق افغانستان بیش از 1150 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. آمار زد و نقیزی درباره تلفات این زمین لرزه منتشر شده و احتمالاً این آمار افزایش خواهد یافت. نهادهای امدادی مانند هلال احمر و همچنین برنامه جهانی غذا و ارگان‌های مرتبط با سازمان ملل متحد برای کمک‌های اولیه وارد عمل شدند، اما میزان خسارات وارده در مناطق دورافتاده بسیار زیاد است و دسترسی به این اماکن نیز به راحتی ممکن نیست. به گفته مقامات محلی بیش از 3000 خانه کاملا تخریب شده یا آسیب جدی دیدند. کمتر از 48 ساعت بعد از وقوع این زمین لرزه، حکومت طالبان شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات را خاتمه داده است. در پی سفر وزیر خارجه روسیه به ایران، سخنگوی کرملین اعلام کرد سفر ولادیمیر پوتین به تهران نیز در دستور کار رئیس جمهور روسیه قرار دارد، اما تاریخ آن هنوز مشخص نیست. رؤسای جمهور روسیه و ایران احتمالاً هفته آینده در اشقاباد دیدار می‌کنند. پایتخت ترکمنستان چهارشنبه آینده میزبان ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه در سفر به ایران اعلام کرد روابط دو جانبه به بالاترین سطح در تاریخ دو کشور رسیده و طی رایزنی‌های تلفنی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی و سفر رئیس جمهور ایران به مسکو در زمستان گذشته تأکید شده بود ظرفیت‌های فراوانی برای پیشبرد همکاری در بسیاری از زمینه‌ها وجود دارد. سرگی لاوروف افزود با نهایی شدن توافق 20 ساله بین روسیه و ایران تمام ابعاد مناسبات دو جانبه هماهنگ خواهد شد. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است مشکلات روسیه و ایران بیشتر از اشتراکاتشان است.
نمیتوانم بگویم مناسبات روسیه و ایران عالی و دورنمای همکاری درخشان است. سالهاست روابط روسیه و ایران بر پایه برابر نبوده. ایران به حمایت‌های روسیه در عرصه بین‌المللی وابسته بود و روسیه به ایران به عنوان ورق بازیش با آمریکا می‌نگریست. اکنون ایران به یک دلیل برای روسیه جالب است: کمک در دور زدن تحریم‌ها. اما در حالی که به ظن مقامات ایرانی روسیه به آنها نیاز پیدا کرده، مسکو همچنان می‌خواهد از موضع بالا با ایران برخورد کند، به ویژه که شرایط بازارهای جهانی به گونه ایست که رقابت دو کشور رو به افزایش است و روسیه حاضر نیست به منافع ایران توجه کند.
وزیر خارجه روسیه پنجشنبه در تهران گفت ولادیمیر پوتین منتظر دیدار بعدی با همتای ایرانیش است و همزمان وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران به زودی در تهران برگزار شود. این اجلاس در چارچوب روند آستانه پیرامون سوریه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا بارها به تعویق افتاده. جمعه سخنگوی کرملین به خبرگزاری تاس گفت رئیس جمهور روسیه حتما برای شرکت در این اجلاس به تهران سفر خواهد کرد، اما هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده. دمیتری پسکوف همزمان تایید کرد ولادیمیر پوتین هفته آینده برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر به اشقاباد می رود و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز به این اجلاس دعوت شده. چهارشنبه رئیس جمهور ایران طی دیدار با وزیر خارجه روسیه بر اهمیت همکاری کشورهای حوزه خزر، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در منطقه و وضعیت استثنایی سواحل ایران تاکید کرد. عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در کنوانسیون حقوقی دریای خزر تضمین شده، اما ایران برخلاف همسایگانش و برغم پیگیری‌های مستمر روسیه هنوز این سند را تصویب نکرده. پیوتر سوی، کارشناس مسائل منطقه، میگوید عدم تصویب این کنوانسیون در ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین دستور کار ششمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر را برهم زده.
روسیه بیش از هر چیز علاقمند است شمار طرفداران خود را افزایش دهد و بیشک طی اجلاس پیش رو روایت خود را از دلایل جنگ علیه اوکراین بیان و غرب را متهم میکند، مانند آنچه ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود در آخرین اجلاس بریکس گفت. اما ایران تنها کشور حوزه خزر است که به گفته سرگی لاوروف درک درستی از تحولات اوکراین و نقش غرب در این بحران دارد، در حالی که قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان بر بی‌طرفی و چند وجهی بودن سیاست خود و حمایت از دیپلماسی تأکید می‌کنند. آیا هیچ کدام از روسیه سوال خواهند کرد چرا با حملات موشکی از خزر به اوکراین مهمترین اصل کنوانسیون حقوقی که خزر را دریای صلح خوانده زیر پا گذاشته؟ البته با انصراف ایران از تصویب این سند، کنوانسیون حقوقی به اجرا در نیامده و این در حالی است که قرار بود اجلاس ششم به بررسی راه‌های اجرای این سند اختصاص یابد. به نظر می رسد در این شرایط کشورهای ساحلی بر همکاری های اقتصادی متمرکز خواهند شد. به ویژه که تحریم‌های غرب علیه روسیه مشکلات فراوان برای همسایگانش نیز به وجود آورده.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر که پس از مذاکرات 26 ساله سرانجام 4 سال پیش به امضای رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، به جنبه های بسیاری می پردازد. اما مهمترین مسئله اختلافی، یعنی سهم هر کشور ساحلی از این دریا را حل نکرده. تعیین خط مبدا مستقیم نخستین مرحله تحدید حدود برای بستر و زیر بستر این دریاست و توافقنامه درباره آن قرار است ضمیمه کنوانسیون حقوقی باشد. هفته گذشته چهارمین نشست کارگروهی که مشغول تهیه پیشنویس این توافق است در تهران برگزار شد و در پی آن صرفاً گفته شده رایزنی ها ادامه دارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رسانه های ترکیه روز پنجشنبه از بازداشت اعضای یک گروه 8 تا 10 نفر خبر دادند که با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشتند. به گزارش رسانه های ترکیه 5 نفر از دستگیر شدگان از اتباع ایران هستند که هفته گذشته در حمله به 3 خانه در منطقه محبوب بیوقلو در استانبول دستگیر شدند. پیش از این یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل درباره حملات احتمالی علیه شهروندان آن کشور در ترکیه از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هشدار داده بود. روز گذشته نیز در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود آقای لاپید از همکاری آنکارا در خونسازی عملیات نیروهای امنیتی ایران قدردانی کرد. در واکنش به این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به دستگیری 5 ایرانی در استانبول گفت اتهامات مطرح شده از طرف وزیر خارجه اسرائیل بی اساس و مضحک است. حسین آقایی تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه درباره بازداشت‌های هفته گذشته و نزدیکی اسرائیل و ترکیه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
بعد از اینکه آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل در طول چند هفته گذشته هشدار داده بود نسبت به در واقع سفر اتباع اسرائیلی به ترکیه و تهدیدی که وجود داشت نسبت به امنیت شهروندان اسرائیلی، امروز جالب هستش که همزمان با سفر آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانه‌های ترکیه هم اعلام کردن بعد از گذشت چند روز که یک شبکه متشکل از حدود 10 نفر رو دستگیر کردن که اینها قصد داشتن سفیر سابق اسرائیل در ترکیه و همسرش رو، حالا البته به نام این فرد اشاره نشده، و چند توریست اسرائیلی رو در خاک ترکیه مورد سوء قصد قرار بدن. و این شبکه که حالا حدود 10 نفر بوده قصد داشتن که یک عملیات تروریستی انجام بدن، ولی سازمان امنیت اطلاعات ترکیه و پلیس استانبول عملیاتی رو در هتل سول استانبول و 3 خانه اجاره‌ای در منطقه بیوقلو استانبول انجام دادن و این افراد دستگیر شدن. ظاهرا بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه افراد 5 نفر ایرانی هستند که حالا در قالب دانشجو، توریست و تاجر قصد داشتن که این اقدام رو انجام بدن. و یک نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره این استش که در کنفرانس خبری که آقای یائیر لاپید و آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه داشت، آقای چاوشوغلو صراحتاً اظهار داشتش که سرویس های اطلاعاتی دو کشور در حال همکاری نزدیک هستند. من دارم نقل به مضمون میکنم، ما اجازه نمیدهیم و اجازه هم نخواهیم داد که حملات تروریستی در خاک ترکیه انجام بشه و پیام های لازم به طرف مقابل داده شده است. من دارم این مفهوم میکنم که به دلیل بهبود روابط اسرائیل و ترکیه و البته منافع اقتصادی که این دو کشور با هم دارن، بخصوص در حوزه توریسم، در واقع این همکاری اطلاعاتی وجود داره که این شبکه ترور جمهوری اسلامی رو بخوان از بین ببرن در داخل ترکیه. با توجه به نوع واکنش ترکیه که به نظر من به عنوان پژوهشگری که دارم در واقع تحولات رو دنبال میکنم، این اظهارات آقای چاوشوغلو امروز اگر نگوییم بی سابقه، به نظر من کم سابقه بوده. مشخصا به نظر من یک خط قرمزی رو دولت ترکیه ترسیم کرده برای جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات تروریستی که در خاک ترکیه انجام میده و قطعا به نظر من این مسئله تبعاتی رو خواهد داشت برای جمهوری اسلامی از این منظر که باعث میشه که کشورهای منطقه سازی و عادی سازی رابط هستن از جمله خود ترکیه با اسرائیل، مصر، عربستان و امارات در یک موضع یک پارچه و متحدی نسبت به اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی موضع گیری بکنه و فکر می‌کنم این یکی از مهمترین تبعاتی هستش که برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که ترکیه رو هم حتی به نظر من اگر این اقداماتش بخواد ادامه پیدا بکنه از دست خواهد داد به عنوان یک حالا دوست یا همپیمان خودش.
ارزیابی حسین آقایی تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه رو شنیدید و سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید.